رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن دی سی می باشد. شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 23 مای جوزای سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 11 جون سال 2016 میلادی در آمریکا. نخست از همه توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها.
گروه داعش مسئولیت حملات بر منطقه زنبیه دمشق را به عهده گرفت. طرفداری بریتانیایی ها به حضور در اتحادیه اروپا کاهش یافته است و در افغانستان علمای ننگرهار حملات بر مساجد را تقبیح کردند.
پس از نشر خبرها شما را دعوت می کنم به شنیدن این گزارش ها. افزایش زنان معتاد به مواد مخدر در ولایت دایکندی، انتقاد از دیدگاه های اردوغان در مورد زنان، پیشگویی اوضاع جوی برخی از مناطق و شهرهای افغانستان همراه با آهنگ انتخابی پرودوسر برنامه نیست شامل این برنامه است. با رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تفصیل خبرها را قدیر مشرف تقدیم میکند.
سلام شنونده‌های عزیز، صبح همه شما بخیر. علمای دینی ننگرهار حملات اخیر دهشت افغانی در آن ولایت را دشمنی با اسلام دانسته و پاکستان را به دست داشتن در آن متهم کردند. بیش از 300 عالم دین از نقاط مختلف ولایت ننگرهار روز شنبه در شهر جلال آباد گرده هم آمده و حملات اخیر بالای مردم ملکی، مساجد و نیروهای امنیتی افغان را در آن ولایت تقبیح کرده آن را خلاف شریعت اسلامی عنوان کردند. در انفجار بم در یک مسجد ولسوالی رودات ننگرهار روز گذشته 3 تن کشته و به شمول 15 کودک 72 تن دیگر مجروح شد. ایران از عملی شدن 80% قراردادهای جدید فروش نفت به اروپا به میزان 700 هزار بشکه خبر داد. محسن قمصری مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه اعلام کرد که حدود 80% از قراردادهای 600 تا 700 هزار بشکه‌ای صادرات به اروپا عملی شده است. با این حال خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که باقی ماندن برخی از تحریم‌های آمریکا علیه ایران مانند تحریم معامله با دلار خرید نفت از ایران را برای مشتریان اروپایی دشوار کرده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات انتحاری روز شنبه را در منطقه زینبیه دمشق به عهده گرفت که در آن کم از کم 12 تن کشته و 55 نفر دیگر مجروح شد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
داعش پس از این حملات ادعا کرد که 2 حمله کننده واسکت انتحاری بر تن داشتند و حمله سومی بم جاسازی شده در داخل یک موتر بوده است. گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا رقم تلفات روز شنبه را 20 تن اعلام کرد. منطقه سیده زینب که در آن حرم زینب بنت علی واقع است از 6 سال به این سو همواره هدف بمگذاری ها قرار گرفته که تنها در ماه فوریه کم از کم 83 تن در آن منطقه کشته و بیش از 170 نفر دیگر مجروح شد.
مقتدا صدر روحانی مقتدر شیعه در عراق از هواخواهانش خواست حملات بر دفاتر احزاب سیاسی مخالفش را توقف دهند. آقای صدر احزاب سیاسی شامل در حکومت عراق را به فساد متهم کرده و خواهان ایجاد تغییر در کابینه و مبارزه علیه فساد شده است. طرفداران مقتدا صدر در روزهای پنجشنبه و جمعه بر دفاتر حزب دعوت، شورای عالی اسلامی عراق و سازمان بدر در 5 شهر جنوبی آن کشور حمله کردند یا هم تصمیم به یورش داشتند. حیدر العبادی که خود به حزب دعوت عراق مرتبط است هشدار داده که مقامات با تمام نیرو برای از بین بردن اغتشاشات ایستادگی خواهند کرد. گروهی از شباب در سومالیا 2 عضو گروه خود را به خاطر عدم وفاداری و فعالیت‌های ضد اسلامی اعدام کرده است. ساکنین محل به صدای آمریکا گفتند که 2 کنیایی و 1 سومالیایی در عین وقت در یک منطقه از سومالیا کشته شدند. آن گروه تندرو روز جمعه 4 نفر دیگر را نیز به اتهام جاسوسی برای ادارات استخباراتی سومالیا، کنیا و ایالات متحده اعدام کرد. گفته می شود یکی از اعدام شدگان به اتهام فراهم ساختن معلومات برای حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکایی اعدام شده که در آن احمد عابدی معروف به ابو زبیر یک تن از رهبران الشباب در سپتامبر سال 2014 کشته شد. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در سخنرانی روز شنبه خود در ایالت فلوریدا بر علاوه هیلری کلینتون، میت رامنی نامزد جمهوری خواه در انتخابات 2012 را نیز به باد انتقاد گرفت. جزئیات بیشتر باز هم از میرویس رحمانی.
میت رامنی اوایل روز شنبه در سخنرانی با 300 تجار گفت که ترامپ با ترویج نژاد پرستی مثال خطرناک را شکل می دهد. اما آقای رامنی رای دهی به خانم کلینتون را نیز غیر قابل قبول خواند. آقای ترامپ از اینکه رامنی از وی حمایت نکرده او را بازنده خواند و گفت حزب جمهوری خواه برای پیروزی باید یک جا و متحد گردد. اما از جانب دیگر به نظر می رسد حزب دموکرات با هم متحد شده است. این تغییر ظاهرا پس از ملاقات رئیس جمهور اوباما با برنی سندرز دموکرات بیشتر محسوس شده که می تواند برای کاندید جمهوری خواه درد سرساز باشد.
حمایت بریتانیایی ها برای حضور در اتحادیه اروپایی به 44% رسیده است، حالان که 42% مردم بریتانیا خواهان خروج از آن اتحادیه اند. همه‌پرسی یوپینیم که برای یک روزنامه انگلیسی انجام داده نشان می‌دهد که 13% مردم تا کنون در این خصوص تصمیم نگرفتند. قرار است به تاریخ 23 جون بریتانیایی ها در یک همه‌پرسی شرکت کنند تا مشخص شود که خواهان حضور در اتحادیه اروپا هستند یا خیر. بروکسل که مرکز اتحادیه اروپا است از این تصمیم بریتانیا نگران است که مبادا سایر کشورها نیز به اقدام مشابه تشویق کردند. و خبر آخرم این که پلیس فلوریدا میگوید جوانی که کریستینا گریمی آوازخوان آمریکایی را به قتل رساند از کدام ایالت دیگری به اورلاندو آمده است. پلیس مظنون را کوین جیمز 27 ساله شناسایی کرده و تا هنوز دلیل و انگیزه گلوله‌باری روشن نیست. مربی آوازخوان کریستینا گریمی او را روح زیبا با آواز دلنگیز خطاب میکرد. کریستینا 22 ساله در برنامه دوایس سال 2014 امریکا به شهرت رسید و هینه که شب گذشته به هواخوان خود امضای یادگاری میداد هدف گلوله باری قرار گرفت. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
ساعت 5:37 صبح به وقت کابل است و آغاز میکنیم به نشر گزارش های برنامه این ساعت. هرچند آمار دقیق از زنان معتاد در دایکندی وجود ندارد، اما مسئولین محلی از افزایش آنان نگرانی دارد. مسئولین اداره امور زنان ولایت دایکندی میگویند که در بسیاری موارد زنان با زور و فشار شوهران معتادشان در این ولایت معتاد به مواد مخدر میشوند و شوهران معتادان برای پیدا کردن پول مواد مخدر حتی زنانشان را به تن فروشی مجبور میکنند. ظفر بامیانی خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از معضلات اجتماعی است که با گذشت هر روز به تعداد آمار قربانیان آن افزوده می شود. ولایت دایکندی هرچند از لحاظ کشت کوکنار صفر است، اما به دلیل هممرز بودن با ارزگان و هلمند گفته می شود که آمار معتادان به ویژه زنان رو به افزایش است. فقر، بیکاری، مصرف برای تسکین درد و ناآگاهی از آثار ناگوار مواد مخدر و در برخی موارد فشار آوردن شوهران معتاد بالای همسرانشان برای کشیدن مواد مخدر از عوامل اعتیاد زنان به مواد مخدر است. سروی رسمی که از شمار معتادان در ولایت دایکندی نشر شده است به سال 2005 میلادی برمیگردد که بر اساس آن 25,000 معتاد در ولایت دایکندی آمار گرفته شدند و از این میان 5%شان را زنان تشکیل میداد. ریاست امور زنان ولایت دایکندی حالا برای روشن شدن شمار زنان معتاد به مواد مخدر یک سروی جدیدی را روی دست گرفته است. زکیه رضایی رئیس امور زنان دایکندی گفت
سروی را برای انداختیم که ببینیم در ساحات مرکز چقدر معتادین وجود دارد در کل و در بین اینا چقدر معتادین زن وجود دارد، چون بیشتر وقتا وقتی که شوهر معتاد است او کوشش میکنه که زن خودم معتاد بسازه. اینمی رفتار معتادین باعث افزایش زنای معتاد شده.
خانم رضایی افزود که در بسیاری موارد زنان با زور و فشار شوهران معتادشان در این ولایت معتاد به مواد مخدر می شوند و شوهران معتادان برای پیدا کردن پول مواد مخدر حتی زنانشان را به تن فروشی مجبور می کنند. ریاست مبارزه با مواد مخدر دایکندی نیز آمار دقیقی از شمار معتادان ندارد، ولی از افزایشان خبر می‌دهد. صفدر زاره، مدیر تنفیذ قانون ریاست مبارزه با مواد مخدر دایکندی به صدای آمریکا گفت که در شماری از ولسوالی‌ها باشندگان صدها روستا معتاد به مواد مخدرند. آقای زاره افزود:
و معلوماتی که ما نسبی به دست داریم تقریبا 5% از خانم ها به اعتیاد رو آورده است که اون هم در 400 خانه شهرستان در ولسوالی کیتی قراری معلومات و همچنین در ولسوالی حسن تخت وجود دارد.
به گفته این مسئولین اداره مبارزه با مواد مخدر دایکندی، به دلیل کمبود امکانات و نبود ترانسپورت در شماری از ولسوالی های دوردست این ولایت، برنامه های آگاهی دهی از اضرار مواد مخدر نیز تطبیق نمی گردد. برای تداوی افراد معتادی که برای ترک اعتیاد داوطلب شود، یک شفاخانه 20 بستر در نیلی مرکز دایکندی وجود دارد. اما این شفاخانه بستری را برای زنان اختصاص نداده است. سهراب علی حیدری، مسئول این شفاخانه 20 بستر، به صدای آمریکا گفت:
به خاطری که ما این شفاخانه مردانه بود، ما نتونستیم که امر از اون، چون دایکندی یک شفاخانه 20 بستر داره که اون مردانه است. در دیگه ولایت ها شفاخانه اطفال وجود داره که زیر 18 سال تداوی میشه، شفاخانه خانم هم وجود داره. زمانی که 25000 معتاد وجود داشته باشه از طبقه ذکور، طبیعی است که نصف یا بیشتر از اجتماع را خانم ها تشکیل میده، در بین از اونا حتما معتاد میشه.
شماری از باشندگان ولایت دایکندی و نهادهای مدافع حقوق زنان به این باورند که عدم دسترسی به امکانات مالی و معیشتی، احساس محرومیت، ناکامی و افسردگی میتواند زمینه اعتیاد برخی زنان را ایجاد کند و این مسئله برای جامعه نگران کننده است. عاقله نوروزی، یکی از باشندگان ولایت دایکندی، گفت:
دی زنایی که معتاد باشه چی رقم یک خانواده خوب داشته باشه، اونا با دولتای خود چی رقم تربیت. نگرانی ما خیلی زیاد است اگر دولت به توجه کنه که یک شفاخانه معتادین در دایکندی ایجاد کنه تا می زنایی که معتاد هستن تداویشون.
دایکندی از ولایت کوهستانی در مرکز افغانستان است که کشت و تولید تریاک در آن صفر اعلام شده است، اما باشندگان محل میگویند که نظر به نفوس این ولایت، شاید دایکندی بالاترین آمار مصرف کنندگان مواد مخدر را به خود اختصاص داده باشد. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
تلگرام میکنید؟ گزینه جدید دیگر برای دریافت سریع تازه‌ترین خبرها، عکس‌ها، ویدیو و دیگر معلومات در تلفن موبایلتون. ساده، رایگان و سریع. با وبسایت ما بروید dariviewa.com و بر علامت تلگرام کلیک کنید. از موبایلتون هم میتوانید با کانال ما بپیوندید. telegram.me/voada.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، یک بار دیگر از زنان آن کشور خواسته است تا کنترل بارداری را به فراموشی سپرده و حداقل 3 فرزند داشته باشند. این درخواست رئیس جمهور ترکیه باعث خشم حامیان حقوق زنان شده و همچنان با سوالهای علمای اسلامی و کارشناسان سیاسی ترکیه روبرو گردیده است. صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی میشنویم.
Açık söylüyorum. Zürriyetimizi artıracağız. Neslimizi çoğaltacağız diyor.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، یک بار دیگر بیان داشت که زنان ترکی باید روش های کنترل بارداری را متوقف سازند. او گفته است که خانواده های مسلمان نباید در این روش ها مشغول شوند. رجب طیب اردوغان خود 2 دختر و 2 پسر دارد و خانم ایمین نام دارد. او که در گشایش یک ساختمان برای اتحادیه زنان اشتراک کرده بود، این اظهارات را بیان کرد.
نفوس پلانلاماسیمش، دوم کنترولیمش، هیچبیر مسلمان آیله böyle bir anlayışın içerisinde olamaz. ربیم ندیورسا.
برای زنان پیشنهاد میکنم تا کم از کم 3 طفل داشته باشم. زنی که نمیخواهد مادر شود و از کارهای خانه خودداری میکند، هرچند که در محل کار کامیاب باشد، باز هم ناکارا و نامکمل است.
بر اساس معلومات کنونی حکومت ترکیه، هر زن در آن کشور بیشتر از 2 طفل به دنیا می آورد. به گزارش دفتر احصایه آن کشور، نفوس ترکیه سال گذشته به 78.7 میلیون تن افزایش یافته است که رشد 1.3% را نشان می دهد. نفوس ترکیه در سال 2000 کمتر از 68 میلیون بود. اما ازدیاد نفوس برای آقای اردوغان، کسی که میخواهد تا افزایش تولدات را در آن کشور شاهد باشد، کافی نیست. اظهارات آقای اردوغان خشم مدافعین حقوق زنان را در ترکیه برانگیخت. سرین مایکلک منشی عمومی گروه ملی حقوق زنان در ترکیه است. او میگوید فکر نمی کنم این که باید برای یک زن حدود تعیین شود. گفته شود که باید چند طفل داشته باشد و یا هم کار کند یا خیر بخشی از وظایف اصلی رئیس جمهور باشد. بهتر خواهد بود تا رئیس جمهور موضوعات چون قتل زنان، بیکاری و خشونت علیه زنان و سوء استفاده های کودکان را مورد توجه قرار دهد. در همین حال شمار از مبصرین از جمله تهران اردم به این باورند که رشد نفوس ترکیه که نشان می‌دهد تعداد کردها و اتباع خارجی افزایش یافته است منجر به تغییر دیدگاه‌های اردوغان گردیده است. نظر به گفته‌های این تحلیلگر ترکی، نفوس اقلیت کردها تا سال 2040 بیشتر از جمعیت از ترک‌ها در آن کشور می‌شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و اکنون گزارش داریم در مورد بیماران روانی و خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح در امریکا. برخلاف آنچه در رسانه‌های آمریکایی گفته می‌شود، خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح در ایالات متحده بیشتر به بیماری‌های روانی ربط ندارد. نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که افراد دارای بیماری‌های روانی اکثراً به اعمال خشونت‌آمیز دست نمی‌زنند. برگردان گزارش کارول پیرسون، خبرنگار صدای آمریکا، را با هم می‌شنویم. وضعیت مشابهی که پس از ارواقعی تیراندازی در ایالات متحده به چشم می‌خورد، تجمع مردم در محل تیراندازی برای ادای احترام به قربانیان است. برخی در این محل گل می‌گذارند و برخی هم به یاد قربانیان اشک می‌ریزند. همچو حادثات ملت امریکا را تکان می‌دهد. سپس صداها از هر گوشه و کنار امریکا بلند می‌شود و خواست‌های مبنی بر اصلاح قوانین به خاطر عدم دسترسی بیماران روانی به سلاح مطرح می گردد. یک قماندان پلیس در یک برنامه ویژه تلویزیون CNN در ماه جنوری امسال از باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، این پرسش را مطرح کرد.
چگونه می توان مجرمین و بیماران روانی را واداشت تا قانون را مراعات کنند؟ این مشکل اصلی جامعه ماست.
اما مشکل اصلی شاید این باشد که بسیاری امریکایی ها اشتباهند. به این باورند که احتمال انجام خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح نزد بیماران روانی نسبت به افراد عادی بیشتر است. رهبران ایالات متحده نیز بیماری روانی را با کشتارهای ناشی از استفاده سلاح ربط می‌دهند. رئیس جمهور اوباما $500 میلیون را به خاطر گسترش دامنه تداوی بیماران روانی پیشنهاد کرد تا جلوی خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح گرفته شود. پال راین، رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده، میگوید که علت اصلی حملات تیراندازی در آن کشور بیماری‌های روانی است و باید به این مشکل رسیدگی صورت گیرد. اما نتایج یک پژوهش تازه نشان می‌دهد که بیماران روانی، به شمول آنان که از افسردگی شدید، شیزوفرنی و اختلال دو قطبی رنج می‌برند، احتمالاً نسبت به یک فرد عادی کمتر می‌خواهند دست به سلاح برده و دیگران را بکشند. بت مگنتی، استاد صحت عامه دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا، که این پژوهش را انجام داده است، میگوید بیماری روانی دلیل اصلی بسیاری واقعات تیراندازی بر مردم در آن کشور نمی باشد. او گفت بسیاری بیماران روانی در برابر سایر افراد از خشونت کار نمی گیرند و بسیاری از خشونت های ناشی از استفاده سلاح در آمریکا نیست. توسط افراد مصاب به بیماری‌های روانی انجام نمی‌شود. با گفته خانم مگنتی، این رسانه‌ها است که به این باور دامن زدند که گویا بیماران روانی در بسیاری واقعات تیراندازی در آمریکا دست دارند. او می‌گوید که نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌ها فقط به واقعات بسیار نادر اما بزرگ که در آن واقعاً بیماران شدید روانی دست دارند تمرکز می‌کنند. مگنتی افزود که نشر خبرهای خشونت‌آمیز توسط رسانه‌ها بازار فروش دارد. پس بسیاری رسانه‌ها روی همچو خبرها تمرکز می‌نمایند.
even if we had a perfect mental health system that treated everyone
with گفت حتی اگر ما یک سیستم کامل تداوی بیماری های روانی داشته باشیم که هر کس در وقت نیاز از آن مستفید شود و ما بتوانیم تداوی مؤثر را به آنان ارائه کنیم، در آن صورت فقط جلو 3-5% واقعات خشونت آمیز ناشی از استفاده سلاح گرفته می شود و 95-97% این واقعات غیر قابل جلوگیری باقی می ماند. یکی از مشکل‌های اساسی دیگر این است که حتی اگر مهاجم همچو حملات دارای بیماری روانی هم باشد، مردم سایر دلایل وقوع این حملات را نادیده می گیرند. پال جینفورد و رئیس یک گروه دادخواهی به اسم بیماران روانی امریکا است.
اگر ما به طور خودکار در مورد رابطه مستقیم بیماری روانی با اعمال خشونت‌آمیز فکر نکنیم، این فرصت میسر می شود تا به سایر دلایل نیز دقت کنیم.
با باور جینفورد و مگنتی، این برداشت که گویا بیماری روانی و خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح با هم ارتباط مستقیم دارد، سبب به حاشیه راندن بیماران روانی شده و آنان را از تلاش برای تداوی بیماریشان باز می دارد. کارشناسان می گویند، پژوهش کافی در مورد دلایل انجام خشونت‌های ناشی از استفاده سلاح در امریکا صورت نگرفته است و این پدیده باید به حیث یک تهدید صحت عامه مورد مطالعه قرار بگیرد تا از مرگ و میر ناشی از استفاده سلاح جلوگیری گردد و یا حداقل میزان آن کاهش داده شود.
ای که یادت از همه پیر و جوان دل می رو باید به هوای کوی تو خلص ده پر می گشاید هم امید قلبی هم پناه جانی نور مطلق زمین و آسمانی جلوه زیبایی های بیکرانی تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا رود از چشمان من اشکم به یادت همچو باران با تو در امانم دوست تو من ندارم بی تو بی پناه و بی نام و نشانم بی تو در تاریکیم راهی ندارم تا نفس در سینه دارم اسم تو بنت زبانم از دل خواه و شمیم عشق تو آرام جانم نور بی کرانی لطف جاودانی من گناهکارم ولی تو مهربانی بهر قلب عاشقان تو نشانی بی تو ای آرام جان ای مهربان تنها ترینم تا ابد در کوی تو عاشق ترین فرد زمینم یا به تو توانم جز تو من ننانم ای امید و آرزو جا بدانم باعث آرامش روح و روانم اگه یادت از همه پیرا جوان دل می رو باید به هوای کوی تو هر لحظه دوتر می بشاید با تو در پرمونم جز تو من ندارم ای امید و آرزوی جاودانم باعث آرامش مرغانم تو شدی دنیای من رویای من ای جان جانا ربل از ششمان من عشقم بیان
پیشگویی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز. کابل بلندترین درجه حرارت 31 پایین‌ترین 18 آسمان صاف. قندهار بلندترین درجه حرارت 42 پایین‌ترین 25 آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38 پایین‌ترین 22. جلال آباد 40 26 خوز 33 21 مزار شریف 42 29 فراه 43 28 فیض آباد بلندترین درجه حرارت 32 پایین‌ترین 15 غزنی 29-14 قندوز 41-26 بغلان 38-24 بامیان بلندترین درجه حرارت 22 پایین‌ترین 9 و سالنگ‌ها بلندترین درجه حرارت 16 پایین‌ترین 8 بدین گونه فرا با 43 درجه سانتیگرید گرم‌ترین و سالنگ‌ها با 8 درجه سانتیگرید سردترین منطقه در افغانستان پیش‌بینی شده است.
شنونده های عزیز توجه کنید به خلاصه خبرها. علمای دینی ننگرهار حملات اخیر دهشت افکنی در آن ولایت را دشمنی با اسلام دانسته و پاکستان را به دست داشتن در آن متهم کردند. بیش از 300 عالم دین از نقاط مختلف آن ولایت روز شنبه در شهر جلال آباد گرد هم آمده و عملات اخیر بالای مردم ملکی، مساجد و نیروهای امنیتی افغان را در آن ولایت تقبیح و آن را خلاف شریعت اسلامی عنوان کردند. ایران از عملی شدن 80% قراردادهای جدید فروش نفت به اروپا به میزان 700 هزار بشکه خبر داد. محسن قمصری، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران روز شنبه اعلام کرد که حدود 80% از قراردادهای 600 تا 700 هزار بشکه صادرات به اروپا عملی شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات انتحاری روز شنبه را در منطقه زینبیه دمشق و عهده گرفت که در آن کم از کم 12 تن کشته و 55 نفر مجروح شدند. منطقه سید زینب که در آن حرم زینب بنت علی واقع است از 6 سال به این سو همواره هدف بمب‌گذاری‌ها قرار داشته است. مقتدی صدر روحانی مقتدر شیعه در عراق از هواخواهانش خواست حملات بر دفاتر احزاب سیاسی مخالفش را توقف دهند. طرفداران صدر در روزهای پنجشنبه و جمعه بر دفاتر حزب دعوت، شورای عالی اسلامی عراق و سازمان بدر در 5 شهر جنوبی آن کشور حمله کردند یا هم تصمیم به یورش داشتند. گروه شباب در سومالیا 2 عضو خود را به خاطر عدم وفاداری و فعالیت‌های ضد اسلامی اعدام کرد. ساکنین محل به صدای آمریکا گفتند که 2 کنیایی و 1 سومالیایی در عین وقت در یک منطقه از سومالیا کشته شدند. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در سخنرانی روز شنبه خود در ایالت فلوریدا بر علاوه هیلری کلینتون، میت رامنی نامزد جمهوری خواه در انتخابات 2012 را نیز به باد انتقاد گرفت. آقای ترامپ از اینکه رامنی از وی حمایت نکرده او را بازنده خواند و گفت حزب جمهوری خواه برای پیروزی باید یک جا و متحد گردد. حمایت بریتانیایی‌ها برای حضور در اتحادیه اروپایی به 44% رسیده است، حالان که 42% مردم بریتانیا خواهان خروج از آن اتحادیه‌اند. و تیم‌های فوتبال سوئیس و ولز در رقابت روز شنبه ایشان در جام ملت‌های اروپا در برابر تیم‌های حریفشان پیروز شدند. سوئیس 1-0 آلبانیا را شکست داد و ولز با نتیجه 2-1 از صدر اسلواکیا گذشت، حالان که انگلستان در یک رقابت جالب در برابر روسیه با نتیجه 1-1 به مساوی رسید. پایان اخبار. شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت اول برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. در نیم ساعت دوم گزارش جالب درباره یک فرمانده پلیس که از چشم ها نابیناست فراموش نکنه. تا نیم ساعت دیگر که در خدمت قرار میگیریم، خدا نگهدار.